صبحانه با خبر
از 7 تا 8:30 بامداد. صبح خیر ایران، سلام و درود به شما در هر کجا که هستید. امروز آدینه 6 خرداد 1390 خورشیدی برابر با 27 می 2011 میلادی. چه خوب روز تعطیل شادن با صبحانه با خبر رادیو فردا شروع کنه، بعد با خیال راحت فارغ از شتاب به موقع سر کار رسیدن برای گردش و ورزش و دیدار از فعالیت‌های فرهنگی و هنری از خونه بزنه بیرون یا به خانه و خانواده برسه. امروز در اغلب شهرهای کشور هوا صاف، گاه نیمه ابری. در تهران و آذربایجان شرقی و غربی هوا نیمه ابری، گاه تمام ابری همراه با اندکی باران در شمال غربی. در شهرهای کرانه دریای خزر و شمال شرقی، شرقی و جنوب غربی هوا ابریه. در زاهدان، بم و بیرجند در بعد از ظهر اندکی باران خواهد بارید. استانهای غربی و جنوبی کشور همچنان آسمانی همراه با گرد و غبار خواهند داشت. دمای هوا هم اکنون در تبریز، ارومیه، اردبیل و زنجان 13 درجه بالای صفره. در قزوین، همدان، سنندج و بروجرد 15 درجه. در تهران، اصفهان، شیراز، رشت و شاهرود 19 درجه بالای صفر. در کرمان، گرگان، مشهد و سمنان 20 تا 21 درجه بالای صفر. در بیرجند، یزد و زاهدان 24 درجه بالای صفر. در بم، اهواز، بوشهر، بندرعباس و آبادان 28 تا 30 درجه بالای صفر. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های بعد از ظهر به 28 درجه بالای صفر میرسه، در حالی که گرمترین شهرهای کشور اهواز و آبادان دمای با حد اکثر 42 درجه بالای صفر در بعد از ظهر خواهند داشت. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو به مدت 90 دقیقه تقدیمتون میکنیم و با مجموعه ای از خبر و گزارش به اضافه تحلیل و گفتگو و همچنین موسیقی و ورزش تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود. البته پیش از پرداختن به گزارش ها از خبرها میشنویم در همراهی همکارم بکتاش خمسه‌پور. با سلام به شما.
درود بر شما آقای حسینی، صبح شما بخیر شنوندگان ارجمند. رهبران گروه 8 در نشست خود در فرانسه انتظار می رود امروز یک بسته کمک های چند میلیارد دلاری به تونس و مصر را به تصویب برسانند. به گفته منابع دیپلماتیک در نشست رهبران گروه 8 همچنین از تمدید دوره مأموریت بانک اروپایی برای بازسازی و توسعه در آفریقای شمالی و خاورمیانه پشتیبانی خواهد شد. روز گذشته در روز نخست نشست رهبران گروه 8، نخست وزیر بریتانیا دیوید کامرون گفت گروه 8 به اعراب در خیابان‌ها نشان خواهد داد که جهان از آزادی‌های بیشتر سیاسی و اقتصادی پشتیبانی می‌کند. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو برای چهارمین شب پیاپی ترابلوس پایتخت لیبی را مورد حملات هوایی قرار داده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده است از محدوده اقامتگاه معمر قذافی دود به هوا برخاست است. پیشتر اسپانیا و نخست وزیر لیبی خواهان آتش‌بس فوری شده بودند، اما واشنگتن این پیشنهاد را معتبر ندانست و آن را رد کرد. در همین حال شورشیان گفتند در آنچه که یکی از شدیدترین تهاجمات قوای قذافی به شهر مصراته خواندند، 3 جنگجوی خود را از دست دادند. در تحولی دیگر اتحادیه اروپا گفت سفیر لیبی در اتحادیه اروپا الهادی حزیبه از سمت خود کنارگیری کرده و از رژیم قذافی جدا شده است. راتکو ملادیچ در پی بازداشتش در روز گذشته در برابر دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی در بلگراد حضور یافت. وی طی 16 سال گذشته به اتهام ارتکاب جنایات جنگی تحت پیگرد قرار داشت. وکیل این فرمانده سابق ارتش سرپای بوسنی در جلسه دادگاه از قاضی خواست به دلیل عدم توانایی ملادیچ در برقراری ارتباط به خاطر آنچه که وی وضعیت دشوار روانی و جسمانی موکلش خواند، پرسش از وی را متوقف کند. اگرچه معاون دادستان وضعیت ملادیچ را در برقراری ارتباط بسیار خوب توصیف کرد و گفت پزشکان روز جمعه امروز در خصوص وضعیت وی اعلام نظر خواهند کرد. مقامات در پی استرداد ملادیچ به دادگاه بین المللی رسیدگی به امور جنایی وابسته به سازمان ملل در لاهه هستند. نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در افغانستان با 9 کشته در روز گذشته خونین ترین روز خود در یک ماه گذشته را متحمل شدند. 8 سرباز ناتو که 7 تن از آنها آمریکایی بودند در انفجار بمب قدرتمندی در ناحیه کوهستانی از استان قندهار کشته شدند. در انفجار روز گذشته که طالبان مسئولیت آن را بر عهده گرفت، 2 پلیس افغان نیز کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. ائتلاف نظامی بین المللی گزارش داد که یک عضو دیگر ناتو روز گذشته در سقوط یک بالگرد در شرق افغانستان کشته شد. حمله انتحاری به وسیله یک خودروی بمبگذاری شده به ساختمان‌های دولتی در شمال غربی پاکستان 32 کشته و حدود 50 زخمی بر جای گذارده است. پلیس پاکستان در مورد حمله انتحاری روز گذشته گفت بمب در نزدیکی ساختمان‌ها و مغازه‌هایی در هنگو که به منطقه قبایلی پاکستان نزدیک است منفجر شد. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. به دنبال کشته شدن سرکرده القاعده اسامه بن لادن در پاکستان به دست نیروهای ویژه آمریکا در 28 اردیبهشت ماه گذشته، حملات شبه نظامیان در پاکستان به شدت افزایش یافته است. دست کم 11 تن در ایران اعدام شدند که حکم اعدام 5 تن از آنها در ملأ عام به اجرا درآمده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حکم این افراد که به ارتکاب جرائمی چون قتل و قاچاق مواد مخدر محکوم شده بودند روز گذشته به اجرا گذاشته شد. و به گزارش خبرگزاری ایسنا، مراسم ترحیم ناصر حجازی بازیکن نام‌آور فوتبال ایران روز جمعه امروز در مسجد جامع شهرک غرب تهران برگزار می‌گردد. ناصر حجازی روز چهارشنبه در قطعه نام‌آوران بهشت زهرا به خاک سپرده شد. هزاران تن در مراسم تشییع پیکر ناصر حجازی در ورزشگاه 100 هزار نفری تهران شرکت داشتند و فیلم‌های انتشار یافته و روی اینترنت شمار زیادی را نشان می‌دهد که با شعارهایی در حمایت از جنبش سبز با او بدرود گفتند.
سپاس از بکتاش خمسه‌پور که ساعت 7:30 مجدداً با ما خواهد بود. اینک سرفصل آنچه تا ساعت 7:30 خواهیم شنید. جناح مخالف احمدی نژاد در اردوگاه اصولگرایان سنتی قدرت بیشتری میگیره و در برابر موقع احمدی نژاد و یارانش تضعیف میشه. 3 ایرانی و 5 اسپانیایی در پیوند با فروش غیرقانونی 9 فروند هلیکوپتر نظامی ترابری به ایران در مادرید و بارسلون بازداشت شدند. نشست سران کشورهای گروه 8 در شهر دوویل فرانسه آغاز شد. در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، هدفهای این نشست رو بررسی می‌کنیم. سپس یک ترانه می‌شنویم و پس از آن به جهان ورزش سری خواهیم زد در همراهی حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی، که امروز درباره فوتبال ایران، فوتبال اروپا، به ویژه فینال جام قهرمانان باشگاه‌های اروپا، بسکتبال آمریکا و تنیس رولان گاروس پاریس برای ما خواهد گفت. در ایران همزمان با افزایش فشارهای حکومتی بر محمود احمدی نژاد و نزدیکانش در دولت، محمد رضا باهنر از منتقدان دولت بار دیگه به عنوان نایب رئیس مجلس انتخاب شده. این در حالیه که اصولگرایان غیر دولتی از جمله جامعه مدرسین قم، جامعه روحانیت تهران و حزب مؤتلفه هم در حال تهیه فهرست مشترکی برای انتخابات مجلس هستند. مراد ویسی:
آیا در ایران قدرت محمود احمدی نژاد رو به کاهش و قدرت تشکل‌های راست سنتی مانند حزب مؤتلفه، جامعه مدرسین قم و جامعه روحانیت تهران رو به افزایش است؟ مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در امریکا، میگوید آری.
ما این رو در 3 نوع فعالیت گروه های مشهور به راست سنتی میتونیم ببینیم. هم گروه هایی از اونها مشغول کار بر روی فهرست های نامزد هاشون هستند، مشغول رایزنی هستند با اصحاب قدرت، سفرهایی رو دارن به مراکز قدرت مثل قم. دوم، فعالیت های رسانه‌ای مجموعه این گروه ها خیلی شدت یافته و حمله نسبتاً پرحجمی رو به رقیب خودشون دارن. و نکته سوم این که فعالیت این گروه ها در شهرستان ها بالاخص شدت پیدا کرده، چون معمولا ماها قبل از انتخابات اینها تلاش میکنن که فهرست هاشون رو در شهرستان ها ببندند. در واقع یک نوع بازگشت ما خواهیم داشت به انتخابات سال 1376 و احیای دولت سقط شده آقای ناطق نوری.
با وجود چنین تحلیل هایی که حکایت از افزایش قدرت تشکل های راست سنتی در حکومت ایران دارد، رسول نفیسی استاد جامعه شناسی در دانشگاه های امریکا معتقد است کاهش قدرت احمدی نژاد الزاماً به معنای افزایش قدرت تشکل های راست سنتی نیست.
این گروه ها باز فعال شدن و اینها به نظر مثل خواستار این است که نظر آقای خامنه‌ای جلب کنند برای یک مقداری بیشتر شرکت جویی در تصمیمات. منتها من تصورم این است که دور جدیدی است و اون نظر سلبی آقای خامنه‌ای و احتمالاً بیت ایشون به هیچ وجه در این زمینه رو بازتر نخواهد کرد، اینها رو باشون مدارا نخواهد کرد.
اما صرف نظر از میزان کاهش قدرت احمدی نژاد و یا افزایش قدرت تشکل‌های راست سنتی، به نظر می‌رسد این تحولات در رأس ساختار قدرت در ایران امری درون حاکمیتی است و خیلی ارتباطی با آنچه که در جامعه می‌گذرد و می‌توان بر آن نام مطالبات اجتماعی نهاد ندارد. مجید محمدی:
همینطور هست. پایگاه اجتماعی اقتدارگرایانی که امروز منتقد دولت هستند حتی بسیار کوچکتر از پایگاه مجموعه اقتدارگرایان هست و این پایگاه چندان در حال رشد نبوده. از حیث مطالبات اجتماعی هم اگر سه مطالبه اصلی جامعه ایران رو در دو دهه اخیر ما در نظر بگیریم، یعنی عدالت اجتماعی، آزادی‌های اجتماعی و دموکراسی و حقوق بشر، اینها هیچ کدام از این مطالبات رو نمایندگی نمی‌کنند.
رسول نفیسی نیز معتقد است تحولات در رأس حاکمیت ایران منقطع از تحولات در سطح جامعه صورت می‌گیرد.
اگر شما حتی احزاب ایران رو نگاه بکنید، تمام احزابی که الان وجود دارن اینا فردمدارن. در این کلوب‌های قدرتی که در ایران وجود داره، قدرت تقسیم میشه، بازسازی میشه، بازپخش میشه و در واقع حضور احمدی‌نژاد باعث شده که یه مقداری این تعادل به هم بخوره و این تعادل به هم زدن دقیقاً با نظر آقای خامنه‌ای برای صاف کردن جامعه مثل یک بولدوزر برای حضور یه قدرت نظامی سیاسی فقهی بود که خودشون و خانواده و بیت در رأسش باشه.
اما آیا چنین شیوهی در حکومت داری؟ یعنی آوردن و بردن بازیگران و مسئولان بدون توجه به نظر و مطالبات مردم تا چه حد قابل تداوم است؟ مجید محمدی:
این رابطه از هر دو سو به نظر من دارای مشکل هست. در نهایت جامعه سیاسی ایران به دلیل فقدان رابطه نهادینه با اقشار اجتماعی و فقدان روندها و فرایندهای سیاسی و مورد قبول طرفهای درگیر غیر قابل پیش بینی است.
با این وجود رسول نفیسی معتقد است چون برای حکومت ایران مشروعیت اهمیت چندانی ندارد، حاکمان با توسل به سرکوب به حکومت خود ادامه دهند.
این حکومت‌هایی هستند که بسیار بسیار مقاومند در مقابل مردم، چون اصلا اینا به خاطر کار دیگه‌ای بودجه نمی‌کنن مگر به خاطر موندن بر سر قدرت و تمام هم خودشون رو برای این میذارن که از طریق جاسوسی در میان مردم، از طریق ایجاد ارعاب، از طریق از هم پاشوندن سازمان‌های مدنی در واقع بستر کار دوام بیارن.
در مجموع شواهد و قرائن نشان میدهد تغییر و تحولات در رأس ساختار قدرت ایران بدون توجه به مطالبات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی مردم در جریان است. اینکه تا چه زمانی می شود این چنین به حکومت ادامه داد، سؤالی است که صاحب نظران پاسخ یکسانی برای آن ندارند.
مراد ویسی گزارش می داد. پلیس اسپانیا روز پنجشنبه اعلام کرد از صدور غیرقانونی 9 فروند هلیکوپتر آمریکایی بل 112 به ایران جلوگیری کرده و 8 نفر را در این راستا بازداشت کرده. 5 تن از بازداشت شدگان اسپانیایی و 3 تن ایرانی هستند. این در حالیه که تهران به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی مورد تحریم‌های بین‌المللی قرار داره و فروش اسلحه به ایران به مثابه نقض این تحریم‌هاست. کیان معنوی:
به گفته پلیس اسپانیا 5 نفر از افراد که در مادرید بازداشت شدند بازرگانان اسپانیایی هستند که همراه با 3 ایرانی تلاش کردند 9 هلیکوپتر باری ارتشی از نوع بل 112 ساخت آمریکا را به گونه غیرقانونی به ایران ارسال کنند. 3 ایرانی در بارسلون بازداشت شدند و از آنها به عنوان واسطه تهیه ابزار و ادوات نظامی یاد شده است. در بیانیه‌ای که به همین مناسبت از سوی پلیس اسپانیا صادر شد گفته می شود ماموران پلیس در عملیاتی به شماری از انبارهای صنعتی در شهرهای مادرید و بارسلون حمله کرده هلیکوپترها را که برای فرستادن به ایران آماده شده بوده توقیف کردند. به گفته پلیس در این میان مقادیری لوازم یدکی به مقصد ونزوئلا نیز به دست پلیس افتاده است. پلیس ارزش هلیکوپترها، لوازم یدکی و تجهیزات دیگر نظامی توقیف شده را حدود 100 میلیون یورو تخمین زده است. گفته می شود هلیکوپترها و سایر ادوات نظامی به گونه‌ای بسته‌بندی شده بودند که پس از رسیدن به مقصد باید دوباره مونتاژ و سرهم می شدند. در بیانیه پلیس خاطر نشان می شود که هلیکوپترهای توقیف شده با حداکثر سرعت 230 کیلومتر در ساعت و برد 600 کیلومتر مشمول کنترل‌های اتحادیه اروپا و دولت اسپانیا بوده و در ردیف تجهیزاتی است که در چهارچوب تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران قرار دارد. هلیکوپترهای بل 112 برای ترابری تجهیزات جنگی و حمل و نقل نفرات طراحی شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شرکت‌های مورد اتهام با وجود اینکه می‌دانستند صادرات ابزار و ادوات نظامی که می‌تواند کاربرد دوگانه داشته باشد به ایران ممنوع است، قوانین را نادیده گرفتند. از سوی دیگر افراد بازداشت شده متهمند که هلیکوپترها را در انبارهای پنهان کردند که آن انبارها متعلق به یک سندیکای ممنوع شده در اسپانیا بوده است. به گفته پلیس شرکت‌های متهم تلاش کردند صادرات هلیکوپترها را تحت پوشش لوازم یدکی قانونی محافظت کرده از دید گمرک مخفی کنند.
در نشست 2 روزه سران گروه 8 در شهر دوویل فرانسه که روز پنجشنبه آغاز شد، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اعلام کردند که به منظور کمک به توسعه اقتصادی و پیشبرد دموکراسی در شمال آفریقا و خاورمیانه اعتباری برابر 41 میلیارد دلار را در اختیار کشورهای این دو منطقه قرار خواهند داد. این موضوعی است که امروز در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، مورد مطالعه قرار میدیم. صبح بخیر آقای خاوند.
صبح شما بخیر آقای حسینی و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، این نخستین باره که نهادهای مالی بین المللی مثل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در قبال دنیای عرب تا این حد دست و دلباز شدن. اعطای این اعتبار بی سابقه به خاورمیانه و آفریقای شمالی به چه هدفیه و با چه شرایطی همراهه؟
از این رقم 41 میلیارد دلار 6 میلیارد دلار وام از طرف بانک جهانی به صورت مشخص در اختیار تونس و مصر قرار میگیره و 35 میلیارد دلار هم از طرف صندوق بین‌المللی پول به کشورهای منطقه پیشنهاد شده، البته کشورهایی که صادرکننده نفت نباشند. یادآوری میکنم که وام‌های بانک جهانی و همینطور اعتبارهای صندوق بین‌المللی پول در شرایطی مساعدتر از شرایط بازار به کشورها عرضه میشه. اعطای این اعتبارها مشروط است به انجام یک سلسله اصلاحات سیاسی و اقتصادی. در یادداشتی که در همین مورد از طرف صندوق بین‌المللی پول به نشست سران گروه 8 کشور در دوویل تسلیم شد، گفته میشه که کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه اگر بخواند به ثبات سیاسی و اجتماعی برسن، باید طی 10 سال آینده بتونن 50 تا 75 میلیون فرصت تازه شغلی ایجاد بکنن برای اونایی که به تدریج وارد بازار کار میشن. هدف اصلی از بسیج این منابع بین‌المللی از طرف بانک و صندوق کمک به رفع مشکل بیکاری و به خصوص بیکاری جوانها در این دو منطقه.
41 میلیارد دلار اعتبار، آقای خاوند، مبلغ قابل ملاحظه. با این گونه اعتبارها واقعا میشه به کاهش تنش‌های سیاسی و اجتماعی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا کمک کرد؟
اعتبارها و کمک‌های مالی خارجی چه از راه سازمان‌های بین‌المللی در اختیار کشورهای مورد نظر قرار بگیره و چه به صورت یک جانبه از طرف قدرت‌های بزرگ به هیچ وجه کافی نیست. و همین دلیل به نظر میرسه که اعطای این گونه اعتبارها و کمکها مشروط است به انجام اصلاحات. صندوق بین‌المللی پول در یادداشت خودش به نشست سران میگوید که ایجاد فرصت‌های شغلی در گروی رشد اقتصادی است و رشد هم به دست نمیاد مگر با ایجاد شرایط مساعد برای شکوفا شدن بخش خصوصی. برای دست پیدا کردن به این هدف باید فضایی مناسب سرمایه گذاری در این کشورها به وجود بیاد و نهادهایی کارآمد و شفاف در خدمت پیشبرد اصلاحات ایجاد بشن. از قرار معلوم هدف این اعتبارها هم ایجاد همین شرایط است.
ایران هم یک کشور خاورمیانه است آقای خاوند. وقت تحولات اخیر در جهان عرب از نقطه نظر اقتصادی چه پیامی برای ایران داره؟
اقتصاد ایران به اقتصاد خیلی دیگر از کشورهای خاورمیانه شباهت داره و تقریبا از همون بیماری ها رنج میبره، از جمله بیکاری به خصوص در بین جوان ها. ایران هم مثل خیلی از همین کشورها از نبود حکومت قانون رنج میبره و نتونسته فضای مناسبی رو برای توسعه بخش خصوصی به وجود بیاره. به همین علت تردیدی نیست که سیر تحول اوضاع در خاورمیانه تأثیر زیادی خواهد داشت بر زندگی سیاسی و اقتصادی ایران.
ممنونم از توضیحاتتون آقای خاوند.
متشکرم آقای حسینی.
در حالی که از نیمه راه مجله گذشتیم، ساعت تقریبا 7:21 است، اندکی بیشتر 30 ثانیه هم گذشته، میرسیم به پخش نخستین ترانه بامداد امروز که اسمش هست جای تو خالی، از گروه دنگشو و آلبوم شیراز 40 سالشون. گروه موسیقی دنگشو مرکب از رضا و طه، پارسا شجاع نوری، سپنتا مجتهدزاده و سبا صمیمی با ایده ها و طرح های تازه اجراهای متفاوتی از موسیقی ایرانی ارائه میده که میشه اون رو به سبک تلفیقی نزدیک دونست. اجرای تصنیف های قدیمی با ترکیب سازهای ایرانی و پیانو و درامر و سازهای بادی غربی. گروه دنگشو که پیش از این در ایران آلبوم لالایی ارواح رو منتشر کرده بود، هم اکنون در مالزی فعالیت داره و به تازگی آلبوم شیراز 40 ساله رو به بازار روانه کرده. نام دنگشو اشاره به شعر مولوی که ای روح اینجا مست شو و ای عقل اینجا دنگ شو. اما دنگشو در سایت اینترنتی خودش توصیف مفصلی از نام گروه به دست داده که میشه اینطور خلاصه کرد: دنگشو جمله امری که معنی کردنش کار بیهوده‌ایه.
همه را گویم که تو را میجویم، که تو را میخواهم، ببرم بازا، ببرم بازا، چون نسیمی ای مه که برد چون کاهم.
عشق من ای لاله روی من، همچون بهار آمدی در گل شن، آرزوی من چون گل به بار آمدی. عشق من ای لاله روی من، همچون بهار آمدی در گل شن، آرزوی من چون گل به بار آمدی. گل به چمن چون دل من، دل به تو بسپارد، مال فلک روشنی از روی تو دارد، جان بخشی دل خواهی تو چه کنی، جفا نکن نگر کنی، به ما نکن مرا پناهی، از دردم آگاهی، من با رقم جفای تو میکشم، از برای تو دگر چه خواهی. عشق من ای لاله روی من، همچون بهار آمدی در گلشن، آرزوی من چون گل بهار آمدی. گل به چمن چون دل من، دل به تو بسپارد، ماه فلک روشنی از روی تو دارد.
تو را می‌خواهم، ببرم بازم چون نسیمی ایمان که برد چون کاهم. سیده تو شدم تا که فنای تو شدم، ای جان به فدای تو فدای تو شدم. چو بهارم بر نزدی
خب در حالی که داریم به 7:27 نزدیک میشیم، راهی جهان ورزش میشیم در همراهی حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. اسامی 19 بازیکن تیم ملی فوتبال ایران برای شرکت در مرحله دوم اردوی آمادگی از سوی سرمربی پرتغالی کارلوس کیروش اعلام شد. تیم ذوب‌آهن با 6 بازیکن فعلا بیشترین سهمیه را در این اردوی تدارکاتی 3 روزه که از روز سه‌شنبه آغاز می‌شود داراست. از باشگاه‌های سپاهان، ملوان، پرسپولیس و استقلال به خاطر درگیریشان در جام حذفی بازیکنی دعوت نشده است. اما از تیم بازنده مسابقه پس‌فردای پرسپولیس سپاهان چند بازیکن روز سه‌شنبه به اردو خواهند پیوست. داوری مسابقه روز یکشنبه تیم‌های فوتبال سپاهان و پرسپولیس را محسن ترکی در ورزشگاه آزادی به عهده خواهد داشت. مسابقه دو تیم در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی باشگاه‌های ایران برگزار می‌شود. برنده این مسابقه در نیمه نهایی حریف فولاد خوزستان خواهد بود. بازی دیگر نیمه نهایی جام حذفی را ملوان و استقلال برگزار می‌کنند. اتحادیه فوتبال اروپا نام داور فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا را که فردا شب برگزار می‌شود اعلام کرد. ویکتور کاشای داور اهل مجارستان فردا شب در ورزشگاه ویمبلی لندن پیکار تیم‌های فوتبال منچستر یونایتد انگلیس و بارسلون اسپانیا را قضاوت می‌کند. فینال بازی‌های المپیک پکن و همچنین 4 مسابقه در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی از جمله قضاوت‌هایی است که در کارنامه این داور مجار ثبت شده است. فینال جام باشگاه‌های اروپا فردا شب میان منچستر یونایتد و بارسلون در ساعت 23:15 وقت ایران آغاز خواهد شد. در آمریکا بسکتبال قهرمانی کشور یکی از فینالیست‌های خود را شناخت. تیم دالاس ماوریکس با پیروزی بر تیم اوکلاهوما در 5 مسابقه نهایی در منطقه غرب، ضمن کسب عنوان قهرمانی این منطقه، جواز ورود به فینال سراسری آمریکا را نیز دریافت کرد. Marion comes away and the Dallas Mavericks are going back to the NBA finals. حریف تیم دالاس در فینال یکی از دو تیم میامی یا شیکاگو خواهد بود. میامی تا کنون در 4 مسابقه 3-1 از حریف پیش افتاده و امروز اگر بازی 5 را ببرد فینالیست خواهد شد. و مسابقات رولانگاروس پاریس، یکی از 4 تورنمنت معتبر دنیای تنیس، روز پنجشنبه شاهد حذف بازیکن شماره 2 جهان در بخش زنان بود. کیم کلایستر بازیکن بلژیکی و نفر دوم جهان با شکست از حریف بدون عنوان هلندی خود به نام آرنگ ساروس از رسیدن به دور سوم مسابقات باز ماند. اما در بخش مردان بازیکنان شماره 1 تا 5 جهان همگی به دور سوم رسیدند. البته رافائل نادال اسپانیایی بهترین بازیکن دنیا به سختی از صد هموطن خود پابلو آندوهار گذشت.
حبیب روشنزاده این رادیو فرداست
و ساعت 7:30 به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. اون هم در این بامداد آدینه 6 خرداد برابر با 27 می. امروز در اغلب شهرهای کشور هوا صاف، گاه نیمه ابریه، اندکی باران در شمال غربی، شمال، بیرجند، زاهدان و بم. مشروع وضع هوا رو در ساعت 8 خواهید شنید. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو با مجموعه تازه‌ای از خبر و گزارش ادامه میدیم تا ساعت 8:30. البته درباره فرهنگ و هنر و موسیقی هم مطالبی خواهیم داشت. در آغاز بار دیگه با بکتاش خمسه‌پور وعده داریم برای شنیدن گزیده‌ای از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر. با سلام بکتاش.
سلامی دیگر بر شما آقای حسینی. درود شنوندگان عجمند. رادکو ملادیش در پی بازداشتش در روز پنجشنبه در برابر دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی در بلگراد حضور یافت. وی طی 16 سال گذشته به اتهام ارتکاب جنایات جنگی تحت بیگرد قرار داشت. وکیل این فرمانده سابق ارتش سرپای بوسنی در جلسه دادگاه از قاضی خواست به دلیل عدم توانایی ملادیچ در برقراری ارتباط به خاطر آنچه که وی وضعیت دشوار روانی و جسمانی موکلش خواند پرسش از وی را متوقف کند. اگرچه معاون دادستان وضعیت ملادیچ را در برقراری ارتباط بسیار خوب توصیف کرد و گفت پزشکان روز جمعه امروز در خصوص وضعیت وی اعلام نظر خواهند کرد. مقامات در پی استرداد ملادیچ به دادگاه بین المللی رسیدگی به امور جنایی وابسته به سازمان ملل در لاهه هستند. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو برای 4 شب پیاپی ترابلوس پایتخت لیبی را مورد حملات هوایی قرار داده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده است از محدوده اقامتگاه محمد قذافی دود به هوا پرخاسته است. پیشتر اسپانیا و نخست وزیر لیبی خواهان آتش‌بس فوری شده بودند، اما واشنگتن این پیشنهاد را معتبر ندانست و آن را رد کرد. در همین حال شورشیان گفتند در آنچه که یکی از شدیدترین تهاجمات قوای قذافی به شهر مصراته خواندند 3 جنگجوی خود را از دست دادند. در تحولی دیگر اتحادیه اروپا گفت سفیر لیبی در اتحادیه اروپا الهادی حذیبه از سمت خود کنارگیری کرده و از رژیم قذافی جدا شده است. سازمان عفو بین الملل در گزارشی اعلام کرده است شواهد و مدارک نشان می‌دهد نیروهای نظامی و دولتی سوریه به قصد کشت به معترضان شلیک کرده و با هدف قرار دادن سر آنها سعی دارند معترضان را ترسانده و آنها را ساکت کنند. این نهاد مدافع حقوق بشر اعلام کرده است مستندات ویدیویی مربوط به ماه مارس و آوریل 2 گذشته است که در درعا در جنوب سوریه و مناطق اطراف آن گرفته شدند. عفو بین الملل همچنین اعلام کرده است مشخصات و نام 720 تن از کسانی که در 2 گذشته در سوریه کشته شدند را گردآوری و ثبت کرده است. برخی گزارش‌ها حاکی از شمار کشته شدگان در سوریه از 1,000 تن فراتر رفته است. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه میگوید تشدید تحریم‌ها علیه حکومت بشار اسد و مقامات سوریه در دستور کار مذاکرات گروه 8 قرار دارد. اجلاس سالانه رهبران کشورهای صنعتی جهان موسوم به گروه 8 روز گذشته در شهر دوویل فرانسه گشایش یافت. رئیس جمهوری فرانسه تاکید کرده است خشونت به کار گرفته شده علیه معترضان و تظاهرکنندگان سوری غیر قابل قبول است. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است در پیشنویس بیانیه گروه 8 از مقامات دولت سوریه خواسته شده گفتگو برای اصلاحات بنیادی در راستای برآورده کردن مطالبات مردم سوریه را آغاز کنند. پیشتر مقامات گروه 8 گفته بودند که بررسی اوضاع اقتصادی جهان و خیزش‌های مردمی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در دستور کار اجلاس این گروه قرار دارد. فرزند ارشد مهدی کروبی میگوید پدرش همچنان در خانه شخصی خود در حصر خانگی به سر میبرد. حسین کروبی افزوده است و هیچ دسترسی به وسایل ارتباطی ندارد. به گفته فرزند مهدی کروبی هفته گذشته برای نخستین بار ماموران به وی اجازه دادند برای هواخوری به حیات برود. حسین کروبی در گفتگو با وبسایت خبری جنبش راه سبز جرس با اشاره به دشواری شرایط حصر پدر و مادرش افسوده است. در حال حاضر فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی در حصر نیست و در تلاش است منزل دیگری پیدا کند. فرزند ارشد مهدی کروبی توضیح داده است تغییر منزل به خواست مهدی کروبی صورت گرفته تا بیش از این حقوق مالکان دیگر در مجتمع مسکونی آنان ضایع نشود.
با سپاس از بکتاش، حالا ببینیم تا ساعت 8 چه خواهیم شنید. راتکوم لادیچ، فرمانده نظامی سربهای بوسنی بین 1992 تا 1995 که به اتهام جنایت جنگی تحت پیگرد بود، روز پنج شنبه توسط نیروهای امنیتی سربستان بازداشت شد، اما هنوز به دادگاه بین المللی لاهه برای رسیدگی به جنایات جنگی تحویل داده نشده. پس از ماه‌ها اعتراض و مخالفت با نظام کنونی یمن، سایه جنگ داخلی بر کشور هرچه بیشتر سنگینی می‌کند. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری هم با لجاجت بیشتری گفته از مقام خودش کنارگیری نمی‌کند. در جریان برخورد معترضان و نیروهای امنیتی در گرجستان دو تن کشته شدند. پس از شنیدن دومین ترانه بامدادی امروز به همراهی فرج سرکوهی به جهان فرهنگ و هنر سری میزنیم و پیام هایی هم از شما شنوندگان گرامی در این بخش میشنویم. فردی که در صدر فهرست افراد تحت پیگرد در اروپا قرار داشت سرانجام پس از 16 سال اختفا و فرار بازداشت شد. دولت سربستان روز پنجشنبه اعلام کرد نیروهای امنیتی آن کشور راتکو ملادیچ، رهبر نظامی سربهای بوسنی رو که به اتهام ارتکاب جنایت تحت پیگرد بود بازداشت کردند. راتکو ملادیچ ساعاتی پس از دستگیری برای تفهیم اتهام در برابر دادگاه حاضر شد. گفته میشه که او پس از انجام مقدمات دادرسی تا هفته آینده به دادگاه بین المللی لاهه تحویل داده خواهد شد. مهرداد میردامادی.
رئیس جمهوری سربستان پس از سالها که دولت آن کشور با اتهام اختفا و کمک به جنایتکاران جنگ‌های داخلی یوگسلاوی سابق روبرو بود، سرانجام اعلام کرد که راتکو ملادیچ، رهبر نظامی سربها در بوسنی، توسط نیروهای امنیتی در روستایی در 100 کیلومتری بلگراد پایتخت بازداشت شده است.
On behalf of the Republic of Serbia, I announce that today we arrested Ratko Mladic.
از طرف دولت جمهوری سربستان اعلام می‌کنم که ما امروز راتکو ملادیچ را بازداشت کردیم. مراحل استرداد وی در حال انجام بوده و این نتیجه همکاری کامل ما با دادگاه بین‌المللی لاهه است. در کانون اتهام‌های آقای ملادیچ، کشتار بیش از 8000 مرد جوان و نوجوان در سربرنیتسا در جریان قتل عام مسلمانان به دست سربها در بوسنی و هرزگوین به سال 1995 است. دولت سربستان امید دارد که استرداد آقای ملادیچ به سرعت صورت گیرد تا امکان اعتراض ملیگرایان افراطی سرب که وی را قهرمان ملی و مدافع مردم سرب تلقی می کنند از آنها سلب شود. دستگیری راتکو ملادیچ بزرگترین مانع بر سر راه پیوستن سربستان به اتحادیه اروپا را از بین خواهد برد. شاید از همین روز که ناظران به اعلام خبر بازداشت رهبر نظامیان سرب بوسنی که همزمان با ورود کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به سربستان مصادف شده با سوءظن نگاه می کنند. خانم اشتون از این اقدام دولت سربستان تجلیل کرد و گفت که با شنیدن این خبر به یاد قربانیانی افتاده است که در جریان تصفیه های قومی در یوگسلاوی به قتل رسیدند.
Today more than ever I think about the families and friends of the victims of the conflict
امروز بیش از همیشه به یاد اقوام و آشنایان قربانیان جنگ هستم. احساس می کنم این امر بسیار مهم است که همه به خصوص به آنها فکر کنیم و رنج آنها را به یاد آوریم. خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپایی هم در حاشیه اجلاس گروه 8 در مصاحبه با شبکه جهانی بی بی سی گفت که دستگیری راتکو ملادیچ نشان از عزم صربستان برای پیوستن به اتحادیه اروپا دارد.
This is great news. I was exactly one week ago in Belgrade.
این خبری بسیار خوب است. دقیقاً هفته پیش که در بلگراد بودم، گفتگوی جدی و جامع با رئیس جمهوری صربستان انجام دادم و وی به من قول داد هر چه در توان دارد را برای دستگیری ملادیچ انجام خواهد داد. او به وعده خود عمل کرد و ما باید به عزم صربستان برای پیوستن به اتحادیه اروپا اطمینان کنیم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم در بیانیه‌ای در این باره به این واقعیت اشاره کرد که بازداشت ملادیچ قربانیان جنایت‌های انجام گرفته را زنده نخواهد کرد، اما وی اکنون باید در پیشگاه قانون به قربانیان خود و به همه جهان پاسخگو باشد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده نیز دستگیری راتکو ملادیچ را حاوی پیام برای آنهایی دانست که قوانین بین المللی را نقض می کنند. دستگیری ملادیچ پیامی است به همه آنهایی که مردم بیگناه را هدف قرار می دهند و قوانین بین المللی را زیر پا می گذارند. عدالت مسیر خود را طی خواهد کرد. اگر جنایتی مرتکب شده اید، گریزی از داوری نیست و از آن رهایی ندارید. مادر یکی از جوانانی که گفته می شود توسط نیروهای تحت امر راتکان ملادیچ به قتل رسیده، با شنیدن این خبر به خبرگزاری فرانسه گفته است عدالت با کندی حرکت می کند، اما قطعاً به مقصد خود خواهد رسید. شاید این همان پیام اصلی دستگیری سرکرده نظامیان سرب در بوسنی باشد.
مهرداد میردامادی گزارش می داد. ساعت 7:42 دقیقه است. جدال‌ها در پایتخت یمن که بیشتر شبیه جنگ داخلی همچنان ادامه داره و شمار قربانیان هم روز به روز بیشتر میشه. این در حالیه که علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن که مورد اعتراض مخالفان کشورش هست قصد اعلام کرده که قصد کنارگیری از مقامش رو نداره. از سوی دیگه ناظران بین المللی نسبت به بروز جنگ داخلی در این کشور مجدداً هشدار دادند. نوشین سید حسینی.
روز پنجشنبه در تازه ترین جدال‌های خیابانی در صنعا پایتخت یمن بیش از 40 نفر کشته شدند. جرقه این درگیری‌ها که با درخواست معترضان برای کنارگیری علی عبدالله صالح رئیس جمهوری فعلی این کشور زده شد، یمن را با احتمال بروز جنگ داخلی روبرو کرده است. هزاران تن از ساکنان پایتخت این کشور عربی در حالی مشغول ترک این شهر هستند که شمار قربانیان خشونت‌های 4 روز گذشته در صنعا به 80 تن رسیده است. به گفته وزیر دفاع یمن، در اثر انفجاری که در ساعات اولیه بامداد روز پنجشنبه در یک انبار مهمات شهر صنعا رخ داده، 28 تن جان خود را از دست داده اند. بریتانیا در واکنش به ناآرامی‌های اخیر این کشور آسیایی از شمار کارکنان سفارتش در صنعا کاسته است. همزمان آمریکا هم به برخی از دیپلمات‌های مستقر در پایتخت یمن و خانواده‌های کارکنان سفارتش پیام داده که این کشور را ترک کنند. رهبران 8 کشور قدرتمند اقتصادی جهان گروه 8 که روز پنجشنبه در فرانسه گرد هم آمدند، با توجه به آثار زیانبار این خشونت‌ها از آقای صالح خواستند که برای جلوگیری از بروز جنگ‌های داخلی در کشورش از مقام خود استعفا کند. از سوی دیگر شیخ صدیق الاحمر رئیس قبیله قدرتمند و با نفوذ حاشد امکان هر گونه مصالحه با رئیس جمهوری فعلی یمن را رد کرده است. او از قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی خواسته است پیش از فرو افتادن یمن به ورطه جنگ‌های داخلی موجبات خلع رئیس جمهوری یمن از قدرت را فراهم کنند. همزمان دادستان دولتی یمن هم دستور بازداشت رهبران به گفته او شورشی تحت فرماندهی خانواده الاحمر را صادر کرده است. اعتراض‌های ضد حکومتی در یمن با الهام از انقلاب‌های تونس و مصر از ماه فوریه سال جاری میلادی، یعنی حدود 3 ماه قبل آغاز شد و معترضان با برگزاری تظاهرات خیابانی خواستار کنارگیری علی عبدالله صالح از مقام ریاست جمهوری این کشور شدند. سرکوب معترضان توسط ارتش و نیروهای دولتی یمن در چند ماه اخیر جان صدها تن را گرفته است.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. 7:45 است. خبرها از تفلیس حاکی از اون هست که در ساعات نخستین روز پنجشنبه درگیری بین معترضان و پلیس ضد شورش گرجستان 2 کشته بر جای گذاشت. این درگیری پس از آن آغاز شد که معترضان که 5 روزی هست در خیابان‌های تفلیس دست به تظاهرات می‌زنند، پس از دریافت هشدار از وزارت کشور حاضر به ترک محل تجمعشون نشدند. اجتماعی که برای جلوگیری از رژه ارتش در روز پنجشنبه و به مناسبت روز استقلال گرجستان برگزار شده بود. هانا کاویانی.
5 روز درگیری در پایتخت گرجستان پایانی خشونت‌بار همراه داشت. گاز اشک‌آور شلیک شد، 10 نفر زخمی شدند و 2 تن جان خود را از دست دادند. مقام‌های گرجی می‌گویند 2 نفر بر اثر برخورد با خودروهایی که در حال گریز از محل درگیری بودند کشته شدند و همه اینها تنها ساعتی پس از آغاز روز پنجشنبه، زمانی آغاز شد که نیروهای امنیتی وزارت کشور گرجستان به سمت ساختمان پارلمان رفتند تا اجتماعی را که آنجا شکل گرفته بود پراکنده کنند. نارامی در گرجستان از روز شنبه 21 ماه می آخر اردیبهشت ماه در حالی آغاز شد که معترضین با خواسته برکناری میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان به خیابان آمدند. معترضین میگویند ساکاشویلی و دولتش تبدیل به حکومتی استبدادی شدند و نسبت به شهروندان عادی گرجستان بی‌توجهند. این نارامی‌ها تا آنجا پیش رفت که روز چهارشنبه صدها نفر به سوی ساختمان پارلمان گرجستان راهپیمایی کردند. هدف از این گردهمایی اعتراضی لغو مراسم رژه ارتش به مناسبت روز استقلال گرجستان بود که روز پنجشنبه برگزار شد. با تاریک شدن هوا در روز چهارشنبه، با اینکه از تعداد معترضین به شدت کاسته شده بود، اما عده‌ای همچنان در خیابان و در مقابل پارلمان که محل برگزاری مراسم روز استقلال بود ماندند. اما به گفته شوتا اوتیاشویلی، سخنگوی وزارت کشور گرجستان، معترضین شب هنگام دست به خشونت زدند و از کابل‌های آهنی و چوب برای درگیری با پلیس استفاده کردند. این درگیری در حالی گزارش شد که پلیس ساعتی پیش از نیمه شب از معترضین خواسته بود به خانه‌های خود بروند. شوتا اوتیاشویلی در این باره گفته است:
پلیس باید از زور استفاده می‌کرد. برخی از معترضین به شکلی خشونت‌بار مقاومت می‌کردند. عده‌ای از معترضین هم با خودرو از صحنه درگیری گریختند که متأسفانه به مرگ یک پلیس منجر شد.
اوتیاشویلی به خبرنگاران گفته است یک معترض نیز بر اثر برخورد با خودروی دیگر کشته شده است. مقام‌های وزارت کشور گرجستان مدعی شدند که این دسته از خودروها احتمالاً حامل نینو برجانتزه یا یکی دیگر از رهبران اصلی این اعتراضات بوده است. نینو برجانتزه از نزدیکترین یاران ساکاشویلی در هنگام انقلاب روز در سال 2003 بود، اما امروز به عنوان رهبر یکی از احزاب اپوزیسیون از بزرگترین منتقدان اوست. او ادعای وزارت کشور را رد کرده و پلیس را به دلیل بازداشت پسر و محافظانش به شدت مورد انتقاد قرار داده است.
خب توقع این برخورد رو داشتیم، اما پسرم و محافظانم هیچ کار خطایی نکردند. اونا از من محافظت میکردند، نمیذاشتن که من کتک بخورم. من در مقابل پلیس مقاومت میکردم، چرا منو بازداشت نکردند؟
روز پنجشنبه میخائیل ساکاشویلی در تلویزیون ملی گرجستان سخن گفت و از عملیات چهارشنبه شب پلیس دفاع کرد و در عین حال بر لزوم احترام به حقوق بشر و آزادی بیان پافشاری کرد.
پس از گزارش هانا کاویانی، در حالی که 7:49 رو پشت سر میذاریم، میرسیم به دومین ترانه بامداد امروز به نام دل کوچولو با صدای مهستی، آهنگ از جهانبخش پازوکی. نزدیک به 4 سال از درگذشت مهستی خواننده ناماشنا میگذره. یکی از شاگردان استاد یا حقی که کار موسیقی حرفه‌ای رو در برنامه گلهای رادیو ایران با خواندن تصنیف آن که دلم رو برده خدایا ساخته بیژن ترقی شروع کرد. مستی خواهر کوچک هایده خواننده محبوب دیگه است که در طول زندگی هنری خودش بیش از 35 آلبوم موسیقی منتشر کرد و همچنان یکی از پرآوازترین و محبوبترین خوانندگان ایرانی به شمار میره. البته هر دو خواهر. راهی جهان فرهنگ و هنر میشیم در همراهی فرج سرکوهی. آقای سرکوهی صبح بخیر به شما.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و به شنوندگان عزیز.
اولین خبری که برای ما دارید آقای سرکوهی درباره نمایشگاه عکس‌های ارسلان عرفه‌ای که امروز جمعه 6 خرداد افتتاح میشه.
بله، همونطور که گفتین این نمایشگاه عکس‌های ارسلان عرفه که امروز افتتاح میشه عنوانش هست خاک و خون در گالری شماره 6 عکس ها عرضه میشه. عکس هایی که ایشون گرفتن عکس هایی از مراسم مختلف. افسانه عرفه جز معدود عکاسانی است که آثارش در مجلات معتبری مثل نیوزویک، تایمز، نیویورک تایمز، شپیگل، اشترن، پاریماچ، پانوراما و لیبراسیون چاپ شده. کتاب گرگ سیاه در ایران که مجموعه از عکس های هم هست رو انتشارات پاور هاوس منتشر کرده. ایشون فیزیک تحصیل کردن اما عکاس حرفه‌ای هستند و با مطبوعات هم کار کردن. کارشون رو با مجله دانستانی ها شروع کردن. پیش از این هم یک پروژه عکاسی به عنوان گرگ سیاه در ایران، یکی دیگه به عنوان زنان پیشمرگه در شمال عراق و زندگی مردم در شمال افغانستان و بچه‌های کار در ایران تهیه کرده بودند که با استقبال روبرو شد. حالا باید دید که این نمایشگاه اخیرشون که قرار است عکس‌هایی باشه از حوادثی که رخ داده از مراسم مختلف چقدر به اصطلاح با کارهای سابقشون نزدیک یا دوره.
در آستانه تعطیلات تابستانی هستیم. در ایران تابستان یعنی رکود تئاتر، اما یک خبر جالب اون هم این که نمایش درهای نیمه باز در خرداد ماه اجرا میشه.
بله، این هم خبر خوبی است برای علاقمندان به تئاتر. این نمایشنامه که آقای کمال هاشمی اون رو نوشته و کارگردانی کرده 15 خرداد اجرا شروع میشه در تالار انتظامی خانه هنرمندان. این گروه نمایشی نامش هست تاش که از دل گروه تئاتر مهر شیراز درآمده و این نمایش درهای نیم باز هم داستان یک زنی به نام ناهید رو به استاد بر صحنه تئاتر اجرا میکنه که پس از زلزله به خانه‌اش برمیگرده. نمایش در یک اتاقی با در نیمه باز رخ میده و دکور هم قرار است یک چنین صحنه‌ای باشه، یعنی یک در نیمه باز باشه.
آقای سرکوی، از عکس و تئاتر برای ما گفتید، حالا به جهان رنگ‌ها بریم و درباره نمایشگاه‌های تازه نقاشی ببینیم چه خبری دارین.
بله، خبر خوب این است که نقاشی‌های خانم هما بیگلو در گالری موزه هنر امام علی که دیروز افتتاح شد ادامه خواهد داشت تا 19 خرداد ماه. در این نمایشگاه 20 تابلو نقاشی ارائه شده که نقاش سعی کرده با کشف ارزش‌های تصویری حروف و کلمات و خلق همنشینی بین این حروف و کلمات یک تأثیرات بصری در پرده‌های خودش به وجود.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعدی.
خب الان وقت اون رسیده که از شما بشنویم، از پیام‌های شما که بیان کننده نظرات شماست و واکنش‌ها در برابر آنچه در ایران و بر ایران و ایرانی می‌گذره. حرف‌های شما که برخی اوقات بیان تحلیلی و یا حکایتی از دلی غمگین در پی رویدادی غمگینه و در کل حکایتی برای شکستن دیوار سکوت.
خواستم به این احمدی نژاد بگم، احمدی نژاد تو کدوم کارو به جز بیکاری واسه من جوون ایجاد کردی آخه؟ من از صبح تا شب دنبال کار میگردم تو کارخونه و شرکت ها. به هر کارخونه ای میرم میگم ای بابا دلت خوشه، دارن همه کارگره رو میریزن بیرون، همه کارخونه دارن ورشکسته میشن. تو چی کار کردی آخه واسه مردم به جز گرونی و فلاکت؟
از بندرعباس دارم تماس میگیرم. فقط بندر عباس دارم کار میکنم. من ایران خیلی دوست دارم. من دوست داشتم یه پیامی بدم. نمیدونم شاید درست باشه، نمیدونم اصلا صدای منو پخش میکنید نمیکنید، ولی چیزی که هست مشکل ما ایرانی ها ایرانی نبودنمونه، فرهنگمونه، فرهنگی که از دست رفته. من میدونم، من یقین دارم که هر جوری هر کسی فکر بکنه زندگی میکنه، طرز تفکر ما از بین رفته، طرز تفکر ایرانی بودن ما از بین رفته و ریشه اصلی فکر کنم تمام مشکلاتمون همین باشه، چون ما اصلا دیگه بلد نیستیم فکر بکنیم، تفکر کنیم. ما هرچی بهمون میگن سریع قبول میکنیم بدونی که تفکر بکنیم، و کسایی هم که تفکر نکنن تو زندگیشون همیشه یه جای کارشون میلنگه. با امید اون روز که ایرانمون ایران بشه و دوباره برگردیم به ایرانی بودنمون.
آقای احمدی نژاد، پشت تلفن وای میسی صداتو بالا میاری، همش دم از شیعه بحرین میزنی و میگی شیعه فلان. ما ایرانی هایی که مقیم ابوظبی هستیم در حدود 5-6 هزار تا ایرانی آواره شدن. هر دو دقیقه کل میندازی با این عربا، میگی شیعه ها شیعه ها، یا میگی آل خلیفه، نمیدونم آل سعود. حالا بعدا بیا دستمون یک کاری کن برامون. آیا احمدی نژاد، چی از جون ما ایرانی ها میخوای؟ اینجا هستیم، اونجا جات خونکه، باشید تلفن صدا تو بالا میاری، میگی که ما باید دعوی حق چهات کشور دیگه هم بکنیم. بابا ما گرفتاریم از دست زبون تو، دست بردار از این کارا. تو رو خدا رادیو فردا صدای ما رو پخش کن. آوارمون کردن، آب و برقمون رو قطع کردن. 30 ساله که اینجا ایم تو این مملکت، الان دارن بیرونمون میکنن. همش از دست این احمدی نژاده. بابا نخواستیم. رضا هستم از دبی.
من از ایران تماس میگیرم، از بندر عباس. در مورد مرگ مرحوم ناصر حجازی میخواستم بگم که خیلی متاسف هستیم واقعا که یک اسطوره بزرگی رو از دست دادیم. چندین بار دارم به این پیامگیر تماس میگیرم، خواهش میکنم صدا ما رو پخش کنیم. این مرگ مرحوم واقعا ضربه بزرگی برای ما بوده. امیدوارم که شروع یا آزادی برای جهان امروز ما باشه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.